همیشه به عشق، به امید زنده هستن و سبک زندگی خودشون رو بر مبنای ایستادگی استوار کردن. زنده باد زنان مقاوم، زنده باد زنان ایستاده. که زندگی ایرانی اسلامی با ریشه‌های عمیق در تاریخ، فرهنگ و آموزه‌های دینی بر ارزش‌های معنوی، خانوادگی و اجتماعی استواره. این سبک زندگی بر پایه اصولی مانند احترام به نهاد خانواده، توجه به اخلاق و معنویت و تعهد به ارزش‌های اجتماعی بنا شده. با این حال در دهه‌های اخیر تحت تأثیر فرایند جهانی شدن و نفوذ گسترده رسانه‌ها، سبک زندگی غربی به تدریج در جامعه ایرانی گسترش پیدا کرده و باعث تغییراتی در الگوهای فرهنگی و اجتماعی شده. این تغییرات شامل ترویج مصرف‌گرایی، فردگرایی و کاهش تأکید بر ارزش‌های دینی و بومی بوده. میتونیم به تضعیف هویت فرهنگی و اجتماعی هم اشاره بکنیم که در برخی مواقع این تغییر سبک با این موارد همراه بوده. تو این برنامه با حضور کارشناس محترم دیگری انشاءالله به بررسی آسیب‌های ناشی از این روند غرب‌گرایی در سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداختیم و انشاءالله راهکارهای مؤثر ایشون رو در مقابله با نفوذ و حفظ برحال این سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون میخوایم ارائه بدیم و انشاءالله از زبان ایشون هم بشنویم. سلام ویژه من به خواهر گرانقدرم سرکار خانم دکتر لاله افتخاری که افتخار میکنم یه بار دیگه از طریق این رادیو هم کلام ایشون هستم.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما خواهر عزیز. همه عزیزان هستن در کار هستن برای این برنامه خوب و همینطور مخاطبین شرمنده کردین. ما خدمت شما هستیم و خدمت همه عزیزان.
زنده باشه.
تبریک هم میگم پیشا پیش اعیاد این ماه رو، انشالله که بتوانیم از برکت مولود این ماه اقداماتی که مورد رضای اونها و به سود ملت ما هست رو به انجام برسانیم.
خیلی متشکرم از لطف شما. ایام بر شما هم پیشا پیش مبارک و مهنا باشه. خانم دکتر افتخاری عزیز، مقدمه رو جان شما بی بلا عرض کردم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. ضمن اینکه حالا هر کدوم از شنونده‌های عزیز هم اگر نکته‌ای داشتند و سوالی از خانم دکتر افتخاری حتما به 30955 پیامک بزنن. اما گمان می‌کنید به نظر شما مهمترین مظاهر غرب‌گرایی در سبک زندگی ایرانی اسلامی چه چیزهاییه و چطور می‌تونه بر ارزش‌های فرهنگی ما تأثیر بگذاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که اگر بخوایم به خوبی بررسی کنیم، در حقیقت یک بخش مظاهر اون هست و خروجی های اون هست، یک بخش علل اون هست که به نظر من از مهمترین علل این است که مردم ما جایگاه خودشان نمیدونن. خانم های ما جایگاه خودشان که بسیار والا هست در مکتب وحی و همون رو ما در فرمایش معصومین علیهم السلام در آیات قرآن، در فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری میبینیم که بسیار بالا دیده شدن و حضرت آقا به نحوی زنی که بر این مسیر حرکت کنه رو براش الگوی سوم در نظر گرفتن. اما متاسفانه شاید جای رادیوی شما این چند سال خالی بوده، این جهاد تبیین به خوبی صورت نگرفته و عزیزان ما نمیدونن کجای کار هستن و به خاطر همین دشمن از همین خلأ سوء استفاده کرده، تبلیغات کرده و افراد رو از طرق مختلف، همون که امام علی علیه السلام می‌فرماید شیطان همه گروه خودش رو سواره و پیاده و همه اینا رو به کار گرفته و ترفندهای مختلف.
بله
بله. حضرت نمی‌فرماید ما منفعلیم، می‌فرماید ما راهکار داریم و کاملا در مقابل اینها میتونیم بایستیم. خب بخشی از این رو میبینیم و در یک سالهای زندگی ازدواج ها ساده بود، مثلا 8 سال دفاع مقدس که نزدیک این هفته هم هستیم، اوایل انقلاب ازدواج ها ساده و بدون تجملات، پایدار و با صفا و صمیمیت و به وفور انجام میگره و به دنبال اون هم فرزندآوری بود. یعنی هر خانه، هر جوانی در سن فرزندآوری بود، چه کارمند بود، چه معلم بود، چه خانه‌دار بود و چه کارگر بود، همه وظیفه خودشون مناسبت فرزند بیارن و همین هم به سلامت جسمشون، هم به سلامت روحشون، هم به تصمیم بنیان خانوادهشون منجر شد.
بله.
اما وقتی که جای این تبیین خالی بود و عزیزان ما ندونستن، دشمن خیلی قشنگ در حقیقت گام به گام آمد و فرهنگ خودش رو وارد کرد.
درست.
و بعضی ها متاسفانه تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن و عده هم قرار نگرفتن. ما داشتیم در همین پیاده روی اربعین که مادر جوانی شاید 30 سال سن داشت، شاید یکی دو سال بالاتر یا پایین تر، با 5 تا فرزند خودش خیلی با مدیریت قوی آمده بود و در پیاده روی اربعین تو گرما توی این تشکردگی کار و اینقدر در خودش ظرفیت دیده بود که هم 5 تا فرزند به دنیا بیاره، هم 5 تا فرزند با خودش بیاره همراه همسرش. به پیاده روی اربعین این کار مهم ماندگاری که در تربیت فرزندان هم تأثیر گذار و در تکیم بنیان خانواده. ولی متاسفانه وقتی که جای این خالی بود، ما این رو آثارش رو میبینیم. ازدواج ها کم کم تشریفات و تجملات شد، زندگی ها همینطور، محلیه ها به نحوی رقابتی شد و جهیزی ها به همینطور و زندگی ها در آمد به صورتی که انسان ها در خدمت اون تجملات قرار گرفتن، نه انسان ها در خدمت اونها. اینجا که شد خب کم کم آقایون از ازدواج سر بزنن، نمیتونن اون کار رو انجام بدن که به هر حال مثلا مکان آماده ای داشته باشن، منظوری در خوره بالاخره این جیزه رقابتی که خانم برای رقابت با دختر عموش، فامیلش، هم کلاسیش، همسایش اینا انجام داده، خب مجبور تو اونم سرمایه عظیمی بذاره، یک اتاق براش کفایت نمیکنه، دوتا کفایت نمیکنه، هزینه های ازدواج تالار فلان اینها بالا رفت، از این طرف اون ازدواج ها صورت نمیگیره، از این طرف تجملات و خواسته های بی حد و حصر که بعضی از خانواده ها دارن، شاید خود دختر هم نداشته باشه.
بله.
گاهی بزرگسرها اون رو مطرح میکنن، گاهی هم به عکس. این آمد این طرف، یعنی دو تا مانع بزرگ با هم همراه شدن، دست به دست هم دادن تا این ازدواج ها یا سن بالا بره.
درست.
و یا اینکه صورت نگیره، و اگر صورت گرفت چون معیارها واقعی نبود و در حقیقت اون معیارهای ارزشی که اسلام در نظر داره، ما در ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام میبینیم، چون اینها نبود ازدواج ها هم پایدار نبود، مهریه ها به اجرا در آمد، کارهای دیگری شد، طلاق ها و همه مسائلی که الان ما مخصوصا مسئولیتی که بنده دارم در کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه،
بله،
آثار اینها رو دارم میبینم. و همینطور ما داریم میبینیم روی آوردن بعضی از آقایون بیشتر، خانم ها کمتر، به طرف مواد مخدر و مسائلی که اینچنینی که دشمن تبلیغ میکنه و در جهت کاشت اینها و همینطور انتشار اینها در بین مردم، توزیع اینها تلاش بسیار دارن بعضی از کشورهای اروپایی و استکبار جهانی به خاطر منافع خودشون، ما نگاه میکنیم میبینیم که اینها باعث بیشتر از هم پاشیده شدن خانواده ها، فرزندان تک والدینی و تک والدی در حقیقت، و همه اینها شدن و این مشکلات هست. به هر حال این خانم نیاز داره، آقا هم همینطور، ولی خانم به هر حال در فطرتش مادری هست، میخواد لطف کنه، میخواد به هر حال اون لطافت روحی خودش، اون نیاز خودش رو به یکی در حقیقت منتقل کنه. جای خالی رو دشمن با برنامه‌ریزی‌هایی که کرد و ازدواج‌های غیر واقعی که طراحی کرد و نامگذاری کرد که بماند، جای این رو با چی پر کرد؟ با حیواناتی که اینها آمدن همخانه شدن با انسان.
درست.
یعنی این حیوان هم به نظر من در حق حیوان هم ظلم شد
به شدت.
یعنی
به شدت.
این خودش برای خودش شخصیتی داشت، شکاری میکرد، به هر حال از وجودی میکرد، اظهار وجودی میکرد برای رقیب خودش، برای طعمه خودش. این الان آمده شده مثل بعضی از تربیت های دیگر ما، شده یک موجود مصرفی و باید همه بگردن غذای گران قیمت براش تهیه کنن بیارن و و چنانین هویت اون رو هم در حقیقت ما باید به اون هم پاسخگو باشیم.
درست.
در مکتب وحی ما همه مسئولیم، مسئول نسبت به طبیعت، به محیط زیست، به حیوانات، به انسانهای دیگر، به خود ما، پاسخگو به خدای ما باید باشیم، به جامعه ما. و خب همین هم باز باعث ظلم به همسایگان، جامعه و بقیه میشه. آلودگی های صوتی که داره، آلودگی های محیطی که متاسفانه بسیار زیاد هست و چهره شهر خراب کرده، همه اینا حاصل در حقیقت ورود گام به گام و خزنده فرهنگ غربی هست.
بله.
این هم فقط به کشور ما نیومده.
درسته. به هر حال این نکاتی که شما گفتید نکات مبتلا به هست خانم دکتر، و من خیلی خوشحالم که لااقل شاید میتونم بگم کمتر برنامه‌ای مثل برنامه‌های رادیو تبیین و به صورت اخص عرض می‌کنم برنامه ایران دخته که یه مقداری مرزها رو و خط قرمزها رو هم حتی کنار گذاشته و با صراحت و خیلی روشن‌تر داره تبیین می‌کنه برخی از اتفاقاتی که داره رخ میده یا رخ داده و به هر حال داره راهکار هم ارائه میده و آسیب‌زایی هم انشاءالله خواهد داشت. کلامی مثل کلام حضرت عالی که سالیان سال هم در مجلس بودین، دقتون این بود که برحال شرایط ویژه‌ای رو برای زنان و دختران ما فراهم بکنید و امروز هم در مقام دیگه، فعالیت دیگه، این شرایط رو دارید به یه گونه دیگری تجربه میکنید و راه حل‌های خاصتری دارید. سرکار خانم دکتر، جان شما بی بلا، با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی دینیمون، چیزهایی که ملموسه دم دستمونه، میخوام راهکار خیلی ساده بدید برای مقابله با این نفوذی که فرهنگ غرب داره. شما الان اشاره کردید به برخی از حیوانات. آره، مثلا شما فرض کنید اگر توی زندگی روستایی بود یا خانه های ویلایی، حالا شما اگر همون سگ رو هم نگهداری میکردی برای حفاظت از منزل که به هر حال هیچ ایرادی هم از نظر شرعی نداره، به عنوان نگهبان استفاده میکردی، شرایط خاص خودش رو داشت. اما حالا مثلا تو میبینی در یک آپارتمانی که داری زندگی میکنی، در یک آپارتمان مثلا 70-75 متری که متاسفانه ساز و کار ساختش هم به یک به عبارتی پرده انگار بنده این دیوارها و اینقدر صدا راحت عبور میکنه، تو مدام صدای یک سگ رو خواهی شنید، مدام اون سگ در آپارتمان تردد داره، ممکنه اون سکنه اصلا، حتی اگر که من حتی میگم به شرعیات هم اعتماد و اعتقاد نداشته باشن، اما لااقل روی کثیف بودن اون حیوان حساسیت دارن و تو داری این رو هم مدام عبور میدی. این سبک زندگی تو باعث آزار
دران و شهروندانه. من میخوام به فرمایشتون اینم اضافه کنم. ببینید در فصل بهار و اینا انسان نگاه میکنه، باران لطیفی میاد، پیاده روها، جاهای دیگه. من دیدم در بعضی از کشورها اونا نجس و پاکی و احکام دین رو ندارن.
بله.
ولی حداقل نسبت به این حقوق شهروندان توجه دارن.
درست.
با عرض معذرت از شما و شنوندگان عزیز، اگر فضولاتی،
بله،
بالاخره حیوانه،
بله،
اگر که دارن یا به نحوی اینو کنترلش میکنن و یا اینکه این رو در اگر که کاری انجام گیره فورا تمیز میکنن به حساب خودشون.
بله بله بله, بله
میکنن.
بله بله.
ولی اینجا وقتی که شما فصل بهار و فصلهای دیگه بخواین ردشین، اگر به باغچه ها نگاه کنین پر از فضولاته، دورتر مرکز شهر،
بله،
بهترین مکان های شهر. اگر که بخواید به پیاده رو حرکت کنید، اگه یه ذره تاریک تر باشه معلوم نیست پا کجا گذاشته میشه، یعنی انسان ناگزیر باید از تو شابون حرکت کنه تا احتمالاً در اونجا امنیت داشته باشه از آلودگی هایی که هست و شرع مقدس که این رو نجس قرار داده قطعاً به خاطر پرهیز از اون آلودگی ها و مشکلاتش بوده، ولی اونا حداقل پاسخگوی این قسمت هم باشن. برای فرزندشون این کارو نمیپذیرن، ولی برای حیوان خودشون و به طور خاص سگ‌های خودشون خیلی راحت اجازه میدن به خودشون که خیابون‌ها رو هم رو آلوده کنن و هیچ کس هم در حقیقت در اینجا از حقوقش بهره مند نشه و یعنی از اون مسائل انسانی هم به دور هست.
خب همین دیگه، این مورد و موارد این چنینی رو چطور میشه حتی ازدواج هایی که بر مبنای موارد شرعی صورت نگرفته و برخی از البته تعدادش کم هست، برخی از برها خانواده ها هم با ساده انگاری خودشون سهه میگذارن روی کار فرزندانشون و نمیدونن که چه آینده‌ای در انتظار این بی‌تعهدی و این به اصطلاح ازدواج هستش، اینها رو چطور میشه با همون ظرفیت های فرهنگی و دینیمون سوق داد. یعنی راهکاری هست خان دکتر یا نه کارشناسان ما دستشون بالای میگن ما کم آوردیم، هیچ فکری رو نمیشه برای این مشکلات و معضلات اندیشید؟
ببینید، دشمن از همه امکانات و ابزارها برای نفوذ دادن فرهنگ خودش در کشورهای مختلف، فقط کشور ما هم نیست، از اینا داره استفاده میکنه و ما هم اتفاق بد نیست نقشه اونها رو یاد بگیریم. و مفاهیم اسلامی که بسیار جامع هست، همین روزها پایان نامه دفاع میشه که در رابطه با همین ها هست. ببینیم چقدر روایات ما جامع هست، چقدر آیات ما جامع هست، از سیره اهل بیت علیه السلام در مورد همه حقوق چقدر به هر حال توجه شده بهش، در مورد همه مسائل زندگی، لحظه لحظه زندگی ما، از صبح بیدار میشیم تا آخر شب، در همه تعامل ما با اجتماع، با افراد خانواده، با خود ما، با خدای ما، با جامعه، با همه چی در نظر گرفته شده. بنابراین ما اینها رو باید به زبان مختلف به مردم ما ارائه بدیم.
بله.
در قالب میشه که فیلم باشه، سریال باشه، برنامه کودک هست، نشستای علمی به فراخور حال، به هر حال نقاشی هست و حتی تئاتر و اینها که بسیار میتونه که کمک کنه، حتی اسباق بازی هایی که اینطور هست. دشمن از همه اینا استفاده کرده، یعنی وقتی که میخواد یک سری کارهایی رو انجام بده، برنامه های کوتاه مدت تا حدودی داره، بیشتر دراز مدته. فردی که جواب فروش بود میگفت که ما وقتی که میخواییم ببینیم که مثلا هفته آینده یا ماهای آینده چه جواهر رو تولید کنیم و بفروشیم، نگاه میکنیم به بعضی از سریال های بیگانه و مردم ما اینقدر تأثیر پذیره که حتی به هر قیمتی میخوان از جواهراتی که در اون فیلم بوده استفاده کنیم.
بله.
ما در جهت مثبتش استفاده کنیم.
بله.
و البته مردم ما بسیار استقبال میکنن اگر ما فیلم هایی که به هر حال مبتنی بر حقایق هست و بر همین هست، نه تنها مردم ما، دنیا استقبال میکنن، ولی ما کمترین کار رو انجام دادیم. چند تا مثل شهید تولدا صدر آمدیم، رمان های بسیار سازنده و قشنگ نوشتیم و حتی رمان های ایشون رو تبلیغ کردیم که چطور آمال دختری که در عوالم دیگری هست و ایشون به تصویر میکشه سالها قبل و بعد یک دفعه همین دختر به پوچی میرسه. ایشون با قلم بسیار زیبایی، با شخصیت علمی که داشتن، میان این رمان ها رو مینویسن برای مخاطبین خودشون که دخترهای جوانی هستن که نمیدونن کدوم مسیر رو انتخاب کنن.
بله.
و یه نکته دیگه اینه که ما متاسفانه به اشتباه به نظر بنده آمدیم مثلا نسل کذا و کذا این رو درست کردیم. اصلا تو اسلام نسل چنین و چنین اینها به اون صورت مطرح نیست. ما نمونه اینکه همه نسل ها با هم نقش آفرین هست، این که موضوع های مرم بشن، بلکه هم افضا هست و تحصیل در کربلا میبینیم، از شش ماهه تا پیرمرد همه نقش آفرین هست. هر کسی شخصیت خودش رو داره. اسلام برای همه همه چیز رو معین کرده، برای زنانش، برای دخترانش، برای نوعروسانش، برای کودکانش.
درسته.
بیاییم به اینا شخصیت بدیم. دو ماه محرم و سفر و دو ماه در حقیقت کارورزی، اطلاعات اضافه کردن و اون جهاد طبیعی که ابو عبدالله علیه السلام و حضرت زینب و یارانشون همه اینها رو به کار گرفتن و باشه من تا در قالب‌های مختلف. مردم ما هم در این مراسم ها در همه شکلی می آمدن، با هر صورتی که بودن یه ارادتی دارن، یه علاقهی به هر حال دارن.
از این ظرفیت باید استفاده بکنیم واقعا.
بله، ظرفیت اربعین خوری. بله، ظرفیت بله، کلانیه. بله. که مسلمان غیر مسلمان بودن
و چقدر تغییر داده اربعین.
بله.
سبک حرکتی و نگاه خیلی از بانوان و دختران عزیز ما رو، و به عبارت این خودش یک جهاد تبیینی هست که به قول فرمایش حضرت عالی تونسته عملی خودش رو بروز و ظهور بده. ازتون ممنونم.
اگر مخصوصا در مورد فرزندآوری، اگر ما حتی بعضی نگاه دینی هنوز بهش نرسیدن، یعنی هنوز باور ندارن متاسفانه، ببینیم دنیا چی کار میکنه. آیا اونهایی که برای ما تک‌فرزندی و بی‌فرزندی و حیوان جایگزین کردن و که اینها رو دارن در نظر میگیرن خودشون این هستن؟ ما میبینیم نه، اونها جوایزی دارن برای کسانی که فرزند هشت به بالا دارن، چند فرزند دارن. همه اینها منتها نسخه‌ای که برای ما میپوشن، نسخه‌ای که دشمن برای رقیب خودش پیچیده.
بله.
باید ما هوشیار باشیم.
بله، خود همون هنرمندانشون، حتی همون به هر حال گویندگانشون، عزیزانی که حتی بعضن از کشور رفتن مهاجرت کردن، اونجا دارن مشغول فعالیت هستن، یه شمه‌ای از برخی از ظواهر رو نشون میدن، ولی وقتی که زندگی های واقعی خودشون رو نشون میدن، میبینیم آقا طرف 4 تا فرزند داره، زندگی خیلی خوبی هم داره.
و بله
بله داره و خود یک ایرانی هست که اونجا داره زندگی میکنه با فرزندانش، داره به عبارت خیلی ساده عشق و حال میکنه با فرزندانش، ولی اینجا داره میگه که آقا وقتی که زن کارمند میشه، وقتی که ازدواج میکنه، وقتی تو مالکیت خودت رو داری، کسی نمیتونه به تو به زور بگه که بچه دار شو، این سبک زندگی رو ترویج میکنه.
برای سلامت و نشاط خانواده لازم هست، برای وجود خود مادر لازم هست،
برای خیلی مش
در حقیقت خیانت به فطرت انسان ها داریم. ببینید من از دوستان عزیز میخوام الان باید برنامه ای رو شاید انشالله سیما پخش بشه،
انشالله
الان برم خدمت عزیزان.
خواهش میکنم، زنده باشید، سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم دکتر افتخاری عزیز، افتخاری بود به واقع امروز برای حقیر که همراه شما باشم. زنده باشید، روز و روزگار بر شما به خیر و شادمانی، در پناه خدا باشین. علی یار شما، خدا حافظ، خدا نگهدار. ایستاده چون کوه پرخروش چون دریا، سربلند باد بانوی عفیف ایرانی، صبور چون کبیر مهربان چون دریا، خورشید آفتاب بی‌دریغت بر ما تابنده باد بانوی ایرانی، مادر نجیب ایرانی.
بحر خاک ایران ما بوده است.
اونایی که دل همتون و هممون شاد باشه در کشور بانشات ایران با امید و با حال خوب زندگی بکنیم. الهی آمین، الهی آمین. مادر خانواده، همسر خانواده، دختر خانواده که حالش خوب باشه، قطعا خانواده حالش خوبه. حال خانواده هم که خوب باشه، حال یه جامعه قشنگ و خوبه. بیست و پنج دقیقه است. اینجا ایران دختر رادیو تبیین. خانم‌ها، دختران، آقایون محترم، احیانا اگر صدای ما رو میشنوید به ما بگید سبک زندگیتون چجوریه؟ ساده است؟ تجملاتیه؟ مصرف‌گرایانه است؟ ایرانیه؟ اسلامیه؟ ایرانی اسلامیه؟ غربیه؟ چجوریه؟ سبک زندگیتون رو به ما بگید. 3955. خیلی خوب که به 3955 دارین پیامکاتون ارسال میکنید. برخی مثل 93310 پیامکای خوبی دادن، گفتن که خانم عشقینی، ما سبک زندگیمون ایرانی اسلامیه و بر این مبنا هم داریم زندگی میکنیم و حالمون هم خوبه. تشکرم کردن، زنده باشید انشاءالله. 912-698 هم گفته که سلام بر شما بانوی سرزمینم ایران من، و باید بهتون بگم که من و فرزندانم به سبک و فرهنگ کشورمون زندگی میکنیم. الهی که زندگی همه ایرانی ها پایدار و استوار باشه. من یک فرزند ایرانم. شما هم به 3955 پیامک ارسال بکنید، به ما بگید که سبک زندگیتون چجوریه. آقایی که الان داری صدای ما رو میشنوی، مثلا میتونی به ما پیامک بزنی از نوع و سبک زندگیت راضی هستی؟ همسرت سبک زندگی قشنگ و آراسته‌ای رو برای شما فراهم کرده؟ یا از اونایی که وقتی که شما شب میری خونه مدام بهت میگه ای بابا امروز توی فلان فضای اجتماعی دیدم که فلان بشقاب رو دارن تبلیغ میکنن، باید این رو بگیر، ما سرویسمون رو باید امروز اینجوری عوض بکنیم، یا نه میگه ببین خبر نداری فلان کرم پوستی آرایشی و بهداشتی اومده باید حتما بگیرم. چرا؟ چون فلان خانوم هنرپیشه، فلان خانوم سلبریتی، فلان بلاگر خاص توی فضای برحال اجتماعی داشت او رو تبلیغ میکرد. سبک زندگی شما چطوریه؟ چطور حالتون رو در محیط و فضای زندگیتون و زیستتون قشنگ میکنید؟ 3955. آقا یاسر از تهران چقدر زود پیامک زده، گفته که سلام خانم عشقینی، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، از دست خانومم زله شدم، روزی نیست و شبی نیست که به من خورده نگیره که چرا ما فلان ظرف رو نداریم، چرا ما فلان خونمون رو نداریم، چرا ما فلان عروسی رو نگرفتیم. خدا بگم این فضای اجتماعی رو چیکار کنه که زندگی ما رو مختل کرده. محنای عزیز از اصفهان پیامک زده، گفته که خانم عشقینی سلام، سبک زندگی من، همسرم و دو دخترم ساده است. سبک زندگی ایرانی اسلامی حتما با سادگی همراهه، چرا که از تجملات دوره. ما خوب میپوشیم، خوب میخوریم، خوب زندگی میکنیم، اما دلمون آرومه چون زندگی ساده ای داریم. بریم سراغ پیامک عزیزی از نسیم خانم گل. نسیم خانم دوست داشتنی که از شهر کرد شنونده ما هستن. نسیم عزیز روز هم بر شما بخیر باشه. گفته که سلام خانم عشقینی، من میخوام یه گله بکنم از مادرم. و بگم که مادر من متاسفانه خیلی زن مصرف گراییه. ما شرایط زندگیمون شرایط زندگی خوبیه، اما پدر من داره زیر بار قرض له میشه، چرا که مادر من